اما چو توی بقیچه ای که گولم نزده مشت تو پیشم بازن هدو گولم نزده اما چو توی بقیچه ای که گولم نزده مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده لا 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 لا
بچه های
مسجد برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شنونده های خوب رادیو فرهنگ سلام، با برنامه بچه های مسجد، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه شماییم. در کنار ما باشید تا با هم به یکی از مسجدهای شمال غربی تهران در مجاورت اتوبان همت سر بزنیم. در این برنامه به سراغ مسجد جامع بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف میریم، مسجدی با بنای عظیم در شمال غرب تهران، درست جلوی در مسجدیم. صدای اذان از گلدسته ها به گوش میرسه. وارد مسجد میشیم. گنبد زیبا و مناره های مسجد خودنمایی میکنن. اینجا ارتفاع عشق، دور از همه برج ها و باروها، دور از همه کنگره ها و آهن ها، دور از همه پرچین ها و سیمان ها. اینجا آغازه، آغازی برای بیدار شدن از خواب های آشفتگی و رنج. اینجا حوالی پرواز تا قله های بی حد ملکوته. اینجا خانه آرامشه. انگار فعالیت‌های زیادی توی این مسجد انجام میشه. ظاهر مسجد که اینو میگه. ما هم به سراغ حجت الاسلام دلبری امام جماعت مسجد رفتیم تا درباره این مسجد و فعالیت‌هاش بیشتر بدونیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی که تشریف آوردید در مسجد جامع بقیت الله الاعظم. عرضم حضورتون که خب این مسجد با این بنای عظیمی که داره به فضل الهی به عنوان یک قطبی در سمت شمال غربی تهران قرار داره و اینجا به فضل الهی همیشه برنامه‌هاش ساری و جاری هستش. به خاطر مجاورت با بیمارستان و مجموعه دانشگاه، همکاران مجموعه دانشگاه بقیت الله اینجا ظهرها حضور بسیار خوبی دارن و برنامه‌های متنوعی در اینجا برگزار میشه. ظهرها اکثرا عمدتا همکاران دانشگاه هستن و بعد از ظهر هم شبها نماز مغرب و عشا اهالی محل حضور دارن بیشتر و خب برنامه‌های خیلی خوبی اقامه میشه، انجام میشه. سه وعده نماز جماعت ما داریم، صبح و ظهر و مغرب و عشا، که با حضور مؤمنین اینجا رونق خاصی داره. سالهای ساله که نماز جماعت صبح در اینجا برگزار میشه. با توجه به این که در مجاورت اتوبان همت هم قرار داره، خیلی از کارکنانی که میخوان اول وقت به محل کارشون برسن به طوری برنامه ریزی میکنن که حتی نماز جماعت صبح رو در مسجد حضور پیدا کنن و بعد برن به محل کار خودشون. بعد از این که مقام معظم رهبری بحث کمک مؤمنانه و مواسات و همدلی رو فرمودن، خب هیئت امنای محترم مسجد دست به دست هم دادن و همراه نمازگزاران محترم و مؤمنین و خیرین، به فضل الهی تا الان 7 مرحله کمک های مؤمنانه انجام شده توسط خیرین که اقلام مورد نیاز سفره های نیازمندان تأمین شده و بیش از 2000 تا کنون بسته های معیشتی توزیع شده بین نیازمندان واقعی که خیلی خیلی نمازگزاران استقبال کردن. در همینجا در حضور نمازگزارای محترم اینا بسته‌بندی می‌شده با حضور خودشون و به فضل الهی خیلی رضایتمندی بالایی داشته. اینجا با توجه به این که در مجاورت بیمارستان بقیت الله قرار داره، خب خیلی از نیازمندها حضور پیدا می‌کنن اینجا به عنوان مأمن و محلی که انتظار هست مؤمنین به اونها کمک بکنن. خب به فضل الهی تا الان هر نیازمندی که وارد مسجد شده اینها رو ناامید بر نگشتن و تا جایی که امکان داشته ما بهشون مساعدت کردیم. ما خب اینجا 2 مجموعه بسیج داریم، بسیج برادران و بسیج خواهرانمون که در هر 2 قسمت خیلی فعال هستن، کلاس‌های متنوعی دارن.
مدیریت این مسجد برگزاری کلاس‌های متعدد آموزشی و فرهنگی و هماهنگی کارهای اون در مسجدی با این بنای عظیم و سالن‌های بزرگ و متعدد کار راحتی نیست، اما آقای نوری مدیر مسجد جامع بقیت الله و همکارانشون در این مسجد به خوبی از عهده این کار بر اومدن. حتما شنیدن صحبت‌های آقای نوری درباره این مسجد شنیدنی و جالبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه مسجد جامع بقیت الله متشکل از 3000 متر زمین در این منطقه شیخ بهایی و ملا صدر را قرار گرفته که این زمین وقفی است، وقف شده برای ساخت مسجد جامع و استفاده عام. بعضی وقت تصور میشه که اینجا مثلا مسجد سازمانی باشه یا وابسته به نهاد و اینا باشه، نه، اینجا مسجد توسط سپاه پاسداران وقف عام شد که در این مجموعه، چون تو محدوده میدان ونک همچین مسجدی وجود نداشت که بشه ازش استفاده کرد. الحمدلله در این مجموعه قریب بر 16200 متر بنا ساخته شده که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. شبستان خود مسجد هست که قریب بر 1000 متر بنای قسمت آقایون هست، 400 متر بنای قسمت خانم‌ها هست که در نیم طبقه همین شبستان قرار گرفته، به اضافه کانون فرهنگی است که در مجاورت همین شبستان هست. کانون فرهنگی چندین کلاس آموزشی داره، 4 کلاس آموزشی داره، 1 سالن قرائت خونه داره که برای کتابخونه و استفاده زمانهای دانشگاه آماده شدن کلاس‌های دانشگاهی و اینها استفاده میشه که به واسطه کرونا متاسفانه قریب بر 1 سال تعطیل شد، ولی قبل از اون خیلی فعال بود. جوان‌ها رفت آمد خیلی پرشوری داشتن، می اومدن از کانون فرهنگی استفاده میکردن. در مجموع کانون فرهنگی کلاس‌های مختلف فرهنگی علمی برگزار میشد که باز به واسطه شرایط کرونا این کلاس ها خیلی محدود شد، ولی باز کلاس ها به طور جست و گریخته توسط خود افراد و گروه های آموزشیمون برگزار میشه. در شرایط فعلی ما باز 3 سالن بزرگ اجتماعات داریم، یک سالن اجتماعات 500 نفره داریم، یک سالن 250 نفره و یک سالن 180 نفره که در اون سالن اجتماعاتون هم باز مراسم و سمینارها، همایشها و مراسمهای مثل مراسم ترحیم، مراسم جشنی که برگزار میشه توی این سالن‌ها فراخور نیازمندی متقاضیان واگذار میشه و ازشون استفاده میشه. به اضافه خود مسجد هم بعضی از مراسم های جامعش رو که باید در سالن اجتماع برگزار بشه به مناسبت ها مثل نیمه شعبان، اعیاد ملی مذهبی، در همون سالن ما مراسممون رو برگزار میکنیم. مجدد در مجاورت همینجا و در اون بنای که اعلام شد قریب بر فکر میکنم 1000 متر مجموعه مهمانسرای مسجد جامع رو داریم که این مهمانسرا متشکل از 30 واحد سوئیت هست و 3 واحد اقامتهای جمعی که بهش میگیم اقامتهای آقایون به صورت انفرادی و خانوما به صورت انفرادی. مجموع تخت ما در مهمانسرا 200 تخت پذیرش مهمان داریم که فقط این مهمان ها از کسانی خواهند بود که به بیمارستان مراجعه میکنن، کار درمانیشون مخصوصا شهرستانی ها، ما به تهرانی ها اقامت نمیدیم. مهمان های شهرستانی، بیمارانی که میان به بیمارستان مراجعه میکنن، شب نیاز هست اقامت داشته باشن برای طول درمانشون و ادامه درمانشون. بعض وقت هست میان مریضشون مثلا بستری میشه، خانوم و آقاست، خانوم تنها میمونه، آقا تنها میمونه، یا باید مراقبت داشته باشن برن بیان، نیاز یک جای اقامت داشتن قبلا در کنار و دوروبر بیمارستان بقیت الله، این چادرها یا قرار گرفتن تو فضاهای باز، شؤونات این بیماران حفظ نمیشد و شرایط خوبی نبود برای اقامت. الحمدلله در شرایطی که مسجد ساخته میشد یکی از ضروریات رو مهمانسرا دیدیم که فاز اول مهمانسرا ساخته شد با 100 تخت خواب، مجددا 100 تخت خواب دیگه اداریامون رو تعطیل کردیم، دیدیم این بخش خیلی مهمتره، بخشای اداری رو تعطیل کردیم، تبدیل کردیم مجددا به مهمانسرا، اقامت رو وسیع‌تر کردیم، الحمدلله به ظرفیتمون الان به 200 تخت رسیده که در بعضی از موارد هنوز این 200 تخت جوابگو نیست. باز می‌بینیم مثلا مهمان‌ها میان شرایط اسکانشون اونجا واقعا نیست، از شبستان استفاده می‌کنیم، باز میگه عیب نداره، مهمانن از شهرستان اومدن بیرون نمونن تو سرما گرما یا شرایط خاص، الحمدلله اینجا رو انجام دادیم. در کنارش یه سالن غذاخوری پیش بینی کردیم، غذا آماده می‌کنیم به قیمت مناسب به مهمان‌ها به اصطلاح فروخته میشه.
همراهان ارجمند، دوستان گرامی، در این برنامه بچه های مسجد با مسجد جامع بقیت الله الاعظم هم آشنا شدیم. برنامه با همکاری این افراد به شما تقدیم شد: نویسنده و تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر همیرا فراتی و راوی رازی گردکاهد. تا یکی دیگر از برنامه های بچه های مسجد شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم. در پناهش آسوده خیال باشید. خدا حافظ.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
کاروان شهید.
به نام خدا. امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. قصه ای که روایتگر اوج ایثار و فداکاری مردی که در سخت‌ترین روزهای این سرزمین از خطر حذر نکرد و دل به دریای خطر زد تا مبادا دامن آب و خاکش با قطره‌ای از این دریای متلاطم تر بشه. قهرمان قصه امروزمون اسمش احمد، سردار سپاه ایران زمین، احمد نبوی. احمد چهارمین فرزند رحیم و نساء در روز دوم فروردین ماه سال 1329 در روستای چاشم از توابع دودانگی شهر ساری به دنیا آمد. روستایی که همه روزگار شیرین و خاطرانگیز کودکی قهرمانمونو تو خودش جا داد و روز به روز بزرگ شدن و قد کشیدنش رو به تماشا نشست. احمد در محضر پدر علم و ادب رو آموخت و کم کم پا گرفت و بزرگ و بزرگتر شد. 12-13 ساله بود که به سمنان رفت و تو مدرسه علمیه امام صادق اون شهر علوم دینی رو آموخت. یکی دو سال بعد راهی قم شد و تحصیلات خودش رو تو حوزه علمیه قم ادامه داد و تونست تا سطح 1 و 2 خارج ادامه تحصیل بده. احمد نبوی، این روحانی آزادی خواه و جسور، در روزگاری که امام خمینی در تبعید به سر می برد اعلامیه ها و نوارهایشون رو از قم به سمنان می برد و در میون طلبه ها و جوانای اون شهر پخش می کرد. همین فعالیت ها دلیلی شد تا ساواک به بهانه این که عنصری نامطلوبه در تعقیبش باشه و دستور بازداشتش رو بده. پس از دستگیری ابتدا چند ماهی رو تو زندان کمیته گذروند و سپس به اوین منتقل شد، دوره‌ای که تا اوجگیری انقلاب ادامه پیدا کرد. سال 57 با بالا گرفتن اعتراضات مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی به اتفاق سایر زندانی‌های سیاسی از زندان آزاد شد. سید احمد نبوی پس از آزادی از زندان فعالیت‌های سیاسیش بیشتر شد و این در حالی بود که انقلاب روز به روز به پیروزی نهایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم تا به حرفهای سرکار خانم عزت سادات موسوی، همسر گرامیشون، توجه کنید. حرفهایی که سید احمد رو بیشتر و بهتر به ما معرفی میکنه. بشنم.
از نظر اخلاقم خیلی خوشمشرب بوده، جاذبه زیادی داشت، نمازشون سر وقتشون بود، همیشه اول وقت بوده. زن میگفت هر چیزی کردم و هر چیزی که میکنم همه رو در راه رضای خدا انجام میدم. خصوصیاتشون خوشرفتار، خوشبرخورد، خیلی مردمدار، خیلی مهمان نواز. زندگیش واقعا با یه زندگی طلبگی بوده. همیشه هم سفارش میکرد ساده باشین، ساده زیستی داشته باشین و ساده زندگی کنید. حتی آخرین حرفش این بود که داشت میرفت، یک سفارششون این بودش که احترام مادرتون نگه داشته باشید. به بچه ها گفته بودم خواستم اینه که فقط من با خودش باشم، همین دنیا که شبم اصلا به خوابم بیاد، که تو خواب راه نمایم بکنه، تو خواب راه به من نشون بده و اون دنیا با خودش باشم.
موسیقی
پس از پیروزی انقلاب، احمد نبوی ابتدا در دفتر نمایندگی ولی فقیه تو سمنان مشغول به کار شد و بعد از اون در سال 60 مسئولیت روابط عمومی سپاه پاسداران سمنان رو به دست گرفت. سید احمد در این حال که به تقویت و توسعه سپاه اهمیت میداد، از جبهه ها هم غافل نبود. برای تقویت جبهه های جنگ ارسال امکانات و اعزام نیروهای رزمنده رو به بهترین شکل انجام میداد و هر زمان که فرصت دست میداد خودش هم راهی مناطق جنگی و جبهه ها میشد. اتفاقی که بهمن سال 64 رقم خورد و قهرمان قصه‌مون راهی میدان نبرد شد. بله، احمد نبوی در جریان عملیات ولفجر 8 خودش رو به فاف، جایی که نیروها با دشمن درگیر شده بودن، رسوند. روز 24 بهمن ماه بود. دو سه روز از شروع عملیات میگذشت. نیروها به اهداف از پیش تعیین شده رسیده بودن و قهرمان حکایتمون در سرکشی که از خط داشت به دقت همه چیز رو بررسی میکرد. در برگشت آتش دشمن سنگین شد. به اجبار توی سنگر مدتی توقف کردن تا شرایط مساعد بشه. با فروکش کردن آتش سوار بر قایق از اروند رود میگذشت که انفجاری مهیب و لحظه‌ای بعد باران ترکش بود که فضا رو پر کرد. ترکش های سرکشی که به جان و دل قهرمانمون نشست و به این شکل آخر قصه زندگیش رو رقم زد. یارانش نقل میکنن که سید احمد نبوی با تبسم همیشگیش به جمع یاران شهیدش ملحق شد. یادش بخیر و نام و نشونش تا همیشه یاد جاودان.
سراسر کشور
گل در بر و می در کف و مشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است ولی کرد بیروی تو ای سر به گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نیا نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما هر میامیز که ما را هر لحظه زگی سوی تو خوشبوی مشام است. از چاشنی قد مگویی چوز شکر زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. کف و مشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است ولی کن بیروی تو ای سر به گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نیا نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما هر میامیز که ما را هر لحظه زگی سوی تو خوشبوی مشام است. از چاشنی قد مگویی چوز شکر زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است.
سفر در ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، در مسابقه ایرانگرد. ایرانگرد، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانوم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. به ایرانگرد امروز خوش اومدین. با یکی دیگه از مسابقه های ایرانگرد حدود 30 دقیقه همراه شمایی. اگه ایران خوب میشناسید، اگه دوست دارید تو مسابقه ایرانگرد شرکت کنید، همین الان کافیه یه پیام بفرستید به 30558 اسمتون و جهت شرکت در مسابقه فراموش نشید. راستی تا یادم نرفته بگم که یه راه دیگه هم هست. بله، فضای مجازی و نشانی ما در این فضا ایرانگرد